quello è, nella linea nasce il buono di lì. No, è ramo, ne vuoi. Quando il loro applaude mi. Salopo, vassalomo, alloggia mie, anch'io, e gli vado su le. Quando si vede no, cosa mi ne dici. Quando la emma ci ricordò che me ne hai dei te. Quando si era più meno fuori, gli vassate, vassalomo, alleno, all'orgo, dillo, sole. Sarà vero, ma poi che l'ultimo conando mi ho anche dato alla sorte bastante, ma poi sto mio mondo che mi finisco cercate di stare lo stupotan ascoltando che baroi chode man hatta in yek onso yek kare lazzat bakhsh ruhis di tori che خودم هم شاعرم بیش از این که در جلساتی که دوستان دیگه بحث میکنن شرکت کنم گوش کنم استفاده کنم و که احیانا اگر سهمی در بحث ها برگفتم باشه ایفا کنم متاسفانه بحث زندگی و تراکم کار طوری شده که مجال خیلی کم گذاشته و این توفیق کمتر ندید و خب هرچه این توفیق کمتر نصیب میشه در اون نوبتهایی که نصیب میشه برام لذت بخشتر و پرعشتره و خیلی خوشحال هستم که باز بعد از یک فترتی در جمع دوستان شرکت دارم. بحث پیرامون بانک و ربا و مسائل مربوط به اینها بحث بسیار مفصله که از شاخه های بزرگ و اساسی اقتصاد در دنیا و اقتصاد اسلامی و نظام مالی اسلام هست. جلسات متعددی هم اینجا روش بحث شده. من یکی از این جلسات رو حضوراً شرکت داشتم. اون بازرگان بحث می‌فرمودن. یکی از جلسات رو هم از نوار استفاده کردن. یه جمعه تحریب بحث کرده بودن تو باز جمعه. آن هم یک تکمیلی فرموده بودن و آقای تو پیمان رو فرموده قبلا باید عرض کنم که طرح این مسائل در این مجامع بسیار خوبه. عموما می‌بینیم اون انتظاری را که دوستان دارن بر نمی‌آورند. در این نواحی که گوش می‌کردم دیدم رفقا دو سه نفر مصرن که و این اصرار را هم به جناب‌عالی می‌گم بیشتر داشتم که آقا بالاخره آخر کار یک فرمولی بدید که ما تکلیف روشن بشه آن این بر اون بر به نتیجه روشن قطعی درست. باید از کنم که مسائلی که طرح میشه دو دسته. یک دسته مسائلی هست کاملا نو که قبلا به اون صورت مشخص در میان فقهای ما طرح نشده. فقها مطرح میفرمایید ما هم میتونیم در همون حدودی که فقهای گذشتمون کار کرده هم روی مسائل زمان خودشون در همون حدود مختصری کمتر یا بیشتر در این مسائل کار بکنیم و یک دو نتیجه گیری مشابه نتیجه گیری اونها از نظر معیار تحقیق از نظر سطح اجتهاد اجتهاد کنیم یک نظری پیدا کنیم بیان براتون بگیم و این نوع هم ارزندم هم چون اصلا قبلا درباره آربنهی گفته نشده فتوایی نبوده نظری نبوده. در این موارد کارمون به یک نتیجه روشن میره روشنی نظیر روشن فتاوی رساله های عملیه در همین هست منطقه چون مسئله 1895 مسئله است که تا حالا 1894 تا مطرح بوده این 95 مطرح نبوده خب تازم هست کاری هم هست مفید هم هست ولی خود ما همین کار خودمون رو تحقیق عالی و تحقیق نهایی و حتی تحقیق بعد پیش رفته نمیدونیم برام. بعدا توضیح میدم چرا. ولی یک مطلب نه مسائل رو دوستان مطرح میکنید که مدتها در فقه مطرح بوده. بحث ربا مثل خیلی بحثایی دیگه مسائل مربوط به ازدواج حتی قسمتی از مسائل اصول مسائل مربوط به حکومت و امثال اینها که اینها یا چندین قرن است مطرح بوده یا لااقل در یک دو قرن اخیر مطرح شده و عده‌ای از دانشمندان و فقهای ارزنده ما روی این مسائل کارهای انجام دادند مطالعاتی دارند نوشته هایی دارند. در اینجا این نوع کار ما که الان ملاحظه میکنید یعنی اینکه ما بیایم با همین امکانات و وقت فعلی و محدودمون دوباره روی مسائل اونها کار بکنیم روی این زمینه ها کار بکنیم یک نوع نتیجه نوآوری دلخواه شما را نمیتونیم. اون فقهای گذشته ما آدم های بیکاره ای نبودن آدم های بیتوجهی نبودن آدم های غیر محققی نبودن. دوستانی که در زمینه حقوق از نظر دنیا و از نظر دنیای اسلام و تاریخ حقوق و حقوق تطبیقی کار کرده باشن توجه دارن فقه فقه اسلام و شاید بتوان گفت به یک معنا فقه شیعه و اصول فقه شیعه در حد خودش و در نوع خودش یک کار پیشرفته مترقی نسبت به زمان خودش یعنی در روزگاری که جوامع دیگر قانون مفصل مدون در مسائل اقتصادی و اجتماعی نداشتند و جز یک سلسله نصوص پراکنده و یا تصمیمات کلیساها و یا سنت‌های غیر مدون محلی معیار دیگری برای تنظیم روابط زندگیشون نداشتن قرن‌ها قبل از ما فقه مدون یعنی قانون مدون داشته از نظر قانون مفصل مدون با قید مفصل عرض می‌کنم فکر نمی‌کنم اصلاً قبل از دوره اسلامی ما در دنیا قانون مفصل مدونی که فروعش به اصول برگردد در حد تکامل قانونمون بتونیم پیدا کنیم و این کار شوخی نبوده کار علمی بوده کار پیشرفته بوده بسی روش زحمت کشیده شده بسی روش دقت به کار رفته انسان در کار علمی این فقها و اصولیین در بسیاری از میدانها حتی خلود بقای تحقیق می‌یابد ولی خب در حد زمان خودش عیب بزرگ جامعه ما اینه حالت اون افتخار به نیاکانه و اکتفای به این افتخاره عیب این است که در هر مرحله و دوره‌ای که یک نفر دو نفر سه نفر آدم برجسته پیشروی متفکر پیدا شدن کار رو یه قدم دو قدم ده قدم بردن جلو بعدن چندین قرن همبند شدیم آمدیم به ما اصل کار اینا اکتفا کردیم همینطور ریکشو رو جلو گشت کردیم این طرف اون طرف یه چیزی گفتیم این عیب یعنی عیب این است که اگر ما مجموع مقطع‌های زمانی تحقیق را به هم بپیوندیم تا ده قرن که نمیشه هیچی ده قرن که نمیشه هیچی چهار قرن هم نمیشه هیچی خیلی کم به قول ابن ادریس خود از احفاد شیخ طوسی حمله میکنه دو سه قرن بعد از شیخ طوسی حمله میکنه به علمای زمان خودش و قبل از خودش و میگه اینها کاری جز تقلید و اقتباس و دنبال روی از آثار از کار شیخ که به عنوان
محقق و به عنوان یک عنصر پرتلاش علمی زمان خودش بوده انجام نداد. و همین در زمان خودمون همینطور مثل امروز این مکاسب آوردن یه دونه سیکه کوچیک از روش بخونم اگر فرصت کنیم. ببینیم سن شیخ انصاری صاحب جواهر در این حال و دورهای اخیر صاحب جواهر یک محقق پرکار، کتاب جواهرش واقعا یک کار ارزنده علمی، حتی نوآور، حتی جسور و گستاخ. در بعض جا حرفایی داره که اگر همین امروز مطرحش بکنیم عرض میشه و ارباب ولایت او رو به عنوان بی ولایتی محکوم میکردن. در بعض از کلماتش تیکای جالبی داره و در فقه همینطور به خودش حق داده بعضی از مرزهای قطعی رو حتی نهیده بگیره بشکنه. ولی خوب بعد از صاحب جواهر خیلی ها تنها مرجع افتایشون داشتن کتاب جواهر بود. اونایی که بیشتر اونایی که اهل کار اکتفا میکردن به اینها. حرکت های علمی فقهی که شروع شده خوب دنبال نه میراث‌خواری با تنبل مزاجی ما خیلی سازگاره، حاکم بوده بر ولش. اخر ما این دوره که ما داشتیم خوشبختانه یک عصری که ضربه های تحصیل وارد میاره بر میراث‌خواران و اونها رو بیدار و این امید رو وجود آورد که یک تلاش علمی ریشه‌دار شروع بشه. ولی من همین حالا عرض میکنم این رو خدمت جامعه تحریم در بحثای خصوصمون مکرر نستن با دوستان بیامنیم، اگه ما بخواهیم از بنیاد فقه را تکامل ندیم و شیوه تحقیق را تکامل ندیم و تنها هنرمون این باشه که تقریبا در همون چهارچوب‌های میراثی باز تلاش بیشتری بکنیم، نتیجه چندان مطلوب نخواهد. ما احتیاج داریم در زمانی هستیم اصلا وسائلی در اختیار داریم، ابزارهایی در اختیار داریم، امکاناتی در اختیار داریم که اگر همت کنیم کوشش کنیم میتونیم بار دیگر اسلام شناسی چندین قرنه ارزنده پیشرفتمون را از نو ارزشیابی کنیم و کمبودهای مربوط به بنیادهای تحقیق را حتی بار دیگر بهش برسیم برطرف کنیم. اگر دست به چنین کاری بزنیم امید این هست که در طول یک تلاش علمی 50-60 ساله من به رفقا میگم که در حدود دید من زودتر از این نتیجه گیری چندان مؤثر شاد نخواهد و نمیشه بگم در طول یک تلاش علمی 50-60 ساله متشکلی که گروهی به او بپردازند واقعا امید این هست از منبع بیاض قرآن و روایات و تاریخ اسلام که تاریخ اسلام مطالعه تحقیقیش نقشی بسیار مؤثر در فقاهت پیشرفته دارد و در فقه پیشرفته دارد بتونیم ما پاسخ بسیاری از سوالات زمان خودمون و زمان آینده را به اون صورت که شما انتظار دارید، یعنی پاسخهای راه نشونده تکلیف تعیین کن از سرگردانی درآور بدید. حالا خواهید گفت 50-60 سال دیگه ما که نیستیم، عرضی نیست، قرار ما هم بر همین است که نوع کارمون عوض کنیم، تنها به کارهای دل نبندیم که برای خودمون منشأ اثر ما به اون اندازه که برای بچه هامون به فکر تأمین شغل آینده هستیم جا داره به فکر تأمین ایدئولوژی آینده و نظام عقیدتی و عملی آینده باشیم. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره ما رنج بلا تکلیفی را این رنج رو به جای این که با افسردگی و نومیدی تحمل کنیم با نشاط و عمل و امیدواری تحمل کنیم تا در نفس بعد واقعا راه هایی برای حل این مشکلات فکری باشد. اگر ما بتونیم به یک چنین تحقیق وسیع بنیادی و همه جانبه دست بزنیم اون وقت بسیاری از سوالاتی که آقایون در مسائل اقتصاد اسمایی به طور کلی و بانک و امثال اون هم مطرح کردید پاسخ و حل قطعی خواهد. ولی در این بحث ها یک نوع روشنگری نسبی، یک نوع تأیید بعضی از راه حل‌ها، یک نوع توضیح بعضی از نکات مهم و بیش از این هم از ما انتظار نداشته بود. انتظار آمد پایین، حالا من در بقیه وقت مختصر مطالبی هست. اون مقدار از بحثی که من گوش کردم روی قسمت‌های مختلفی از مسائل صحبت‌هایی شده بود که اگر من بخوام مجدداً وارد اون بحث ها بشم و احیاناً یک گوشش هم یک نظرک تازه‌ای بدم اون وقتی که در یک جلسه و چهار پنج دقیقه و قطعاً نمی‌رسیم بهش و سودی هم که کسیم شد نخواهد. به نظرم رسید که در بحث این بود من به یکی دو نکته که در این قسمت از بحث ها ندیدم به پردازم. در این حال ارتباط هم داره با یکی از مسائل اساسی که دوستان مطرح کرد. یکی این که فرق میان ربا و معامله نسیه چیست؟ این سؤال مطرح هم در این روزا اگه تابلو و گچی باشه کمک بهتر میکنه به مشخص کردن این مسائل. این موقع که بحثایی اینجوری فرمول مطرحه الان نمیخوای واقع بسار برای گران وقت من میخواستم تلفنم بکنم قسمتون بعدم باشو برگشتم بعد از تلفن شما حتی که مفید فرق میان ربا و معامله نسیه چی؟ انسان جسمی رو نقد میفروشه به مبلغی، به قیمت، به 50 تومن، به 100. همون جنس رو به مدت میفروشه به قیمت بیشتر. برادر حالا اگه آمد 100 تومن داد نقد به یک نفر این اون 100 تومن رو داد و گفت در سر 2 ماه سر 10 تومن بده و اون وقتی که میاد یک قالیچه را که اگه الان نقد بخره 100 تومن بهش میده میگه سر مدت سر 10 تومن بده چه تفاوت؟ یک سؤالی را آقای دکتر پیمان مطرح کرده بودن مثل این که ایشون بیشتر ذهنشون شاید رفته بود روی این که ربا در پول فقط، در حالی که ربا فقط در پول نیست، ربا در کالا هم هست. اگر انسان 5 اتومبیل پیکان به یک نفر داد و گفت در سر 2 سال به من 6 اتومبیل پیکان بده و این توانست در مقوله وام وارد باشه، این اگر را عرض میکنم چون این هم از همون مسائلی در اون طریق عالی قابل بحثه، در این صورت همون جام رباست. بنابراین میتونیم مسئله را اینطور مطرح کنیم: اگر کسی 5 اتومبیل پیکان به کسی داد گفت فروختم به شما به 6 اتومبیل پیکان در سر 1 سال، این آیا ربا هست یا ربا نیست؟ اگر مسئله عدد رو همونطور که آقای محترم هم فرمودن و به جام هست بازی نکنیم و لوس نکنیم این مطلب رو که لوسش کردن انصافا و قاطی کردن مسئله رو و مسئله دیگه حل بکنیم، گردبانی. خوب، حالا اگر ما آمدیم و صد عدد پوند انگلیسی رو دادیم، پوند میگیم که دیگه بحث درباره معدود بودن اسکناس هم از بین بره، 100 پوند انگلیسی دادیم و گفتیم آقا 110 پوند بده در سر دو سال من، که تو اون ربا میشه و اون اولی ربا نمیشه. این سواله. یا نه، حالا بالاتر از عدد فروختیم، 5 اتومبیل رو نقد میفروشیم به 100,000 تومان، برای دو سال میفروشیم به 130,000 تومان، که تو اینجا ربا نمیشه اما اگه اتومبیل شد ربا میشه. فرقه. وقتی مسئله به این شکل مطرح میشه، پاسخش اینه که فرق دلچسبی برای این نمیشه بیان. فرق دلچسب. ولی حق این است که ما دو قدم بریم عقب‌تر، مسئله رو به شکل دیگه مطرح کنیم، به اون شکل اصلیش، به اون شکل سالمش. ما مسائل بی رو اگر در شکل ناسالمش مطرح کردیم، اون وقت پیدا کردن فرق اساسی میان اون برای با خیلی کار باشه. ولی اگر مسائل مربوط به بی و معاملات رو در شکل سالمش مطرح کردیم، یافتن فرقش خیلی راحت رو کنیم. توجه بفرمایید، بی چیست؟ بی معلومه چی بی یعنی فروختن، بی اشاران خرید و فروش. نه، از نظر اقتصادی چی سوال؟ بی از نظر اقتصادی چی؟ آیا پیشه‌ور کالا فروش در اقتصاد سالم، در اون طبیعت اقتصاد، در اون طبیعت بی، در اون طبیعت متعارف بی، در صدد آن است که از سرمایه سود ببرد یا نه؟ آیا ما در بی سودی را که میبریم باید به حساب سرمایه بگذاریم یا به حساب دیگر؟ مسئله این است دوستان که به حساب سرمایه در بی سود بردن، این طبیعت بی نیست، این انحراف در مزاج طبیعت بیه. بی کار، کاری مهم، کاری دارای ارزش، کاری که در تمام رژیم های اقتصادی حتی کمونیستی که هنوز به دنیا نیامده بدون احتیاج هست. توزیع، ما کار را منحصر در تولید گرفتیم، ارزش را وقتی خواستیم به کار بدیم، کارم یعنی ماده خام را تبدیل کنیم به کالای مصرفی و فروشنده کاری انجام نمیدیم، چون ماده خام به صورت کالای مصرفی در آمده رو یک کارو روش انجام نمیده. که حاصل از این که همونطور که ماده خام به درد مصرف کننده مستقیما نمیخورد، ماده خام به وسیله کار به کالای مصرفی تبدیل شده اما در انبارهای کارخانه انباشته شده نیز به درد مصرف کننده نمیخورد. آقا من دیگه کفش میخوام، اینجا از بلند کارنم برم تو انبار کفش ملی یک جفت کفش بخرم، چقدر باید من وقت تلف کنم؟ چقدر باید نیرو مصرف کنم؟ خیلی. حالا اگه یه آقای آمد این کالا را با سیستماتیک یا شخصاً از انبارش برداشت آورد دم خونه من، نگهداری کرد، عرضه کرد به من، کار انجام ده، کار مفید، کار اقتصادی، فروشنده کالا که در حقیقت عامل توزیع و کارگر توزیع است، به ازای کار توزیع از سودی میگیرد، هیچ قصدی به سرمایه هنوز نداره. یعنی اگر برای فروشنده 5% 10% ما اضافه قائل شدیم، به طوری که اگر ما مالکیت خصوصی کالا را الغا کنیم یا نه الغا هم نکنیم چرا الغا کنیم که بیاییم در یک نظام قانونی اقتصادی بگیم برای اصل سرمایه هیچ کس حق ندارد یک دو سودی بگیره به قانون اینجوری بگذاریم
باز هم فروشنده درآمد باز هم حق داره یک مقدار سود روی خریدش بکشه به فروشنده به ازای چی؟
کار کار بود این خیلی روشن هم دوستان که توضیح بیدر که نمید بنابراین ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا گفتن خرید و فروش هم مثل ربا که فهم اتناقه آدم یه اتومبیل بخره 10% روش بکشه بفروشه یا پول اتومبیل را به یک کسی بده با 10% اضافی چه فرق؟ فرقش اینه که اونجا که اتومبیل را از کارخونه میخره با 10% اضافی میفروشه کار مفید توزیع را انجام داده اونجا که پول اتومبیل رو در اختیار کسی قرار میده با 10% اضافی هیچ کار اقتصادی مفیدی انجام نداده مگر کارمند بانک باشه حامل توزیع استناس باشه کارمزد بگیره اون یه حساب دیگه هست هیچ کسی هم ربا نمیگه اومدم صحبت
اما اون چیزی که اصولا ربا خونه و غیر از اون ربا نیست اصلا در اون هیچ کار مفیدی به وسیله رباها انجام نگرفته و اون صبح باشد بدمه چون گاهی اوقات گفتنش که رباها را آدم های تنبلی هستن بعد هم جواب کنید نه آخر را رباها را اگه صبح شب ندوند مردم مالش رو میخورن اونا هم میدوند بحثت دوندگیشون نیست تو پشم اصلا تله های دادسرا رو اونا بیشتر از اونه میسایند بحث اونی که میدونن یا نه تنبلن یا نه بحث اونه که کارشون کار اقتصادی یا نه در یک اقتصاد سالم بنابراین موازه کردی میان بیع و ربا در اصل مطلب این حقوق و فرضهایی را که در اقتصادهای انحرافی وجود داره دلم بذاریم کنار میان بیع و ربا در اصل مطلب فرق بنیادی از نظر اقتصادی یکیش کار اقتصادی است که من کار اقتصادی نیست و لذا محل الله البیع و حرم در معامله نسیه که فروشنده اگر آمد یک مبلغی اضافه گرفت به او حق میدیم حتی در یک اقتصاد دقیق و در اقتصاد سالم و باز اون هم با ربا فرق داره این علت داره این علت طبیعی فروشنده که میاد با یک سرمایه کالایی را می خرد در شرایط عادی اقتصاد را عرض کنم باز در این سراغ اون استثناها اون جهت های انحرافی که حالا من استثنا دیگه اونا نیست اما جهت انحرافی من در یک اقتصاد طبیعی رو فعلا نیست فروشنده که میاد جنسی را میره با پول خودش می خره یا پول نه اصلا کار خود تولید کننده فروشنده هست جنسی را امروز می سازه امروز مولده فردا کسی نداره که بهش اعتماد کنه فردا فروشنده داره بازار تو شنبه بازار می فروشه یه فردا نمیتونه کار تولید بکنه فردا چه کار داره می کنه؟ کار توزیع می کنه این برای تولید امروز مجرد حساب می کنه برای توزیع فردا مجرد حساب می کنه می رو می فروشه گاهی این طوره اقتصاد اقتصادی همینطور حالا اونجایی که نه فروشنده باید بره از مولد چیزی را بخره چیزی را بیاد بده فروشنده وقتی میاد میره از مولد چیزی را میخره پولش را بهش میده میبره بازار که بفروشه اگه نفت برو دو مرتبه پوله رو میاره میده باز به مولده
برای فردا کار هست. اما اگر نفت نفروخ نسیه فرو این امکان کار توضیعش برای فردا ضعیف شده است یا نه؟ یعنی یک امکان از دست داده. این اگر فردا دیگه پول نداشته باشه که بره به مولد بده مجددن جنس بخره بیاره بازار، فردا باید دست خالی بیاد بازار. یا اگر امروز صد واحد کالای ساخته شده داشت و رفت بازار، شانس اینو داری که صد کالا را بفروشه و در مدت زمان بیشتر کار بیشتر انجام بده با بازده بیشتر. اگه فردا با 20 واحد کالا رفت، طبعا از روزش به اندازه دیروز استفاده نمیتونه بکنه. پس طبیعت معامله، طبیعت توزیع ایجاب میکنند که ما برای معامله نسیه امکان اضافه بدیم، به خاطر این که این شخص برای رعایت مصلحت خریدار مصلحتی واقعا از خودش در معرض فوت شدن در و اون کم شدن زمینه به کار افتادن نیروی کار توزیع در پس طبعه تجویز افزایش قیمت در نسیه هم یک توجیه اقتصادی سالم دارد. اما ربا چی؟ بنابراین اتفاقا نقل می کنم که در شأن نزول این آیه که رباخارهای مکه، آیه البته در سوره بقره مدنی، ولی خوب رباخارهای مکه کار خودشونو میکردن موقعی که سوره بقره بر حسب قرآن تاریخی به احتمال قوی بیشترش در دو سال اول هجرت نازل شده. بررسی‌های تاریخی اینطور نشون میده. بنابراین در موقعی که هنوز رباخارهای مکه گردن گروه دان کار خودشون انجام میدن دو سال اول هجرت، بگونه رباخارهای مکه پول میدارن به کسی قرض و قرض سر مدت نمیتونست بده. اون وقت میگفتن خب اگه میخواید سه ماه دیگه تمدید کنین باید تومانه تمنا تومانه یک بسی بدی. اونم بنده خدا مجبور میشه قبول بکنه، سر سه ماه باید با تومانه یک بسی اضافی بدی. وقتی بنا گفتید چرا این کار میکنید ظلمه، گفتن مگه اگه ما به چیز رو بشه نسته میفروختیم تا سر سه ماه تومانه یک بسی روش نمیکشیدیم، حالا ما این کار رو کردیم. انما البیع مثل الربا. غافل از این که در اینجا اضافه کردن یک عباسی برای سه ماه کاری در زمینه باطل، اصل مطلب باطل بود، حالا باطل، ولی در اونجا کاری در زمینه صحیح، زمینه توزیع. تنها سؤال واردی که در این زمینه میبونه اینه که اگر زمینه این کار بی باشد، یعنی یک کسی بیا جنسی را سه ماهه به کسی بفروشه به 2000 تومان و بعد این آقا سر سه ماه نتونه بده، حالا آمد گفت سه ماه دیگه اگه میخواید تمدید بکنی باید 3200 تومان بدی، و حالا که اگه قطعاً هم میخواد جنس را به 6 ماه بفروشه همینطور 3200 تومان میفروخ. فرق این دو تا چیه؟ اینجا دیگه درست سنما بگو مثل ربا. این مثال این سؤال وارده، ولی ما یک نوع حریم گیری در قوانین در نظام اسلامی میبینیم که جایی که ممکن است به حریم یک قانون لطمه‌ای وارد بیاد با با اینکه معیار اون قانون در اونجا نیست، اما در اونجا قانون رو تعمیم داده شده. این رو نمونه های زیادی هست. باز یکی از توجیه هایی که آقای محترم جیشان فرموده بودن، البته این یکی از توجیه ها خودشان مثل که فرمونه یکی از توجیه ها مثل اینکه یکی از توجیه هایی که در مورد ربای معاملی و حرمت او میشه همین است که این یک حریمی برای ربای قرضی و الا از حکم ربای قرضی و این توجیه مطلوبی. البته توجیه هایی میگم در اون زمینه هست همونی به نظام اقتصادی خواهد حساب این است که اگر ما در جامعه رو دادیم که طلبکار یعنی دائم محیوم مذب دائم اگر دائم طلبکار این اگر رو بشتادیم در یک جا مدیونی را به ازای مدت ازش چیزی بگیره، زمینه را برای حیل ربا که در جامعه منتسب به دین تحریم ربا رباخاری همون قدر است که در جامعه های که این انتصاب رو ندارن فراهم یه واقعیت به خصوص که در این زمینه باز ما توجه کنیم به نظام اجتماعی زمان قرآن و مقایسه نکنیم با نظام اجتماعی زمان خودمون با استفاده از عوامل ارتباط جمعی که چقدر میتونه کار دستگیری ها رو تسهیل کنه و اون موقع نمیتونه. پس ملاحظه میکنید که به طور کلی یک تفاوت اساسی وجود دارد میان بیع و ربا، نسیه با اضافه قیمت و ربا، و به طور کلی تجویز سود گرفتن برای بیگ معناش تجویز سرمایه داری یعنی برای سرمایه سود قائل شدن نیست. اجاره چیه؟ اجاره این است که یک مقدار کار انباشته را هر شکلی میخواد این کار داشته باشه کار انباشته یک مقدار کار انباشته را به صورت خانه، به صورت ماشین، به صورت فرش، به صورت دوچرخه، به هر صورتی میخواد باشه. انسان کار انباشته ای را در اختیار مصرف موقت مصرف کننده قرار میدهد به جای اینکه تمام را تحویل او بده و پول تمام را بگیره، بهره برداری موقت از او را تحویل میده، یه پولی متناسب با او میگیره که معمولا همراه با استهلاک معمولا. اصل تجویز اجاره اشیا، البته ولو اجاره که اصلا در شهر قبلا مال اجاره اشخاص بوده، اجیر شدن بوده، بعدا آمده به اجاره اشیا. اصل مسئله اجاره متلزم این ما برای سرمایه سود قائل باشه نیست، کاری در معرض استهلاک تدریجی با بهره برداری تدریجی تجویز میکنیم در برابر استهلاک تدریجی یک نوع بهره تدریجی هم داریم. مضاربه همینطور مضاربه ماست، ما مضاربه رو دیگه در وقت ها نیدم باید بگم یا مضاربه دیگه نفع نداره، یک سرمان این کار میکنه وقتی میان یک سهمی برا سود سرمایه دن رو دن دیگه هم دیگه ها راست دیگه سرمایه داری ها دیگه ما مضاربه رو در اون مثال اولی که عرض کردم ها یه آقایی کارگر خوبیه تو خونش نشسته، تو کارگاه نشسته، کار تولید میکنه، نمیتونه عرضه کنه، پس بشه اونجا. یه بنده خدایی هم مدیر فروش خوبیه، فروشنده خوبیه، هنر فروش خوب بلده، دوستایی با هم قرار میذارن، میگه من جنس تولید میکنم، تو هم بیا جنس تولید شده من رو عرضه بر بازار، من کار تولید، تو کار توزیع، هر که در اومد نصف و نصف، یک و سه، یک و چهار. نمیشه مضاربه، بگه این مضاربه نیست، نه مضاربه هست دیگه. تشریع اصل مضاربه هیچ معناش نیستش که اون چیزی که ما امروز به نام سود سرمایه امروز میگیم ها این رو تشریع کرد. نه مضاربه نه مضاربه مضاربه همیتون مضاربه یعنی که یعنی یک کسی میاد یه مقدار کار زراعتی رو انجام میده لاغر زمین آماده میکنه آب میرسن زمین کانالکشی میکنه و بعد میاد این کار هم بارده رو در اصداره کسی میگه تو هم تجویلش کن رو تقسیم میکنیم با هم منطقه او کار هم بارده رو این کار جاری داره. اصل تشریع این قوانین هیچ مستلزم تجویل سرمایه داری معنی مستلعه امروزش معنی مستلعه اقتصادی هم بنابراین تفاوتی ماهوی و اساسی میان این معاملات و میان ربا وجود دارد که باید همواره در بحثا بهش توجه بشه. این یک سبب در ضمن بحثا طرحهایی مطرح شده بود. یک طرحی را جناب آقای مزرگان مطرح کرده بودند درباره یک نوع بانک اعتبارات، بانک تعاونی اعتبار. این طرح که ایشون خواسته بودن با توجه به امکانات قانونی موجود هم طرح داده باشن، یعنی با توجه به کنترلی که از بانک ها میشه و نظام بانکی خاصی که باید حتما پیروی کرد از اون یک ذهنی داشت که اون ذهن مبارزه بین جناب عالی و جوانسری ایجاد کرده بود. منتاش که این جوانسری رو موقع خطر رو دانده که همچین موقع ساده بدون چیز گذشته بودن ازش نفهمدم چرا نقطه ایشون فهم دادن که اون تذکرشون به جاوز من رو اون میخوام انگوش کنید. در اون طرح جناب عالی درباره بانک تعاونی اعتبار که خلاصه تکرار میکنم که رفقه های اگر احیانا حضور ذهن ندارن حضور ذهن ندارن باشن هفته میان مقداری پول میگذارن در یک بانکی و خداشون از اون بانک وام میگیرن طبق قانون فعلی بعد هم بانک از اونا میگیره طبق قانون فعلی این بانک بعد از وقت مخارج اقتصادی و مخارج دیگر اون که مون میان صاحبان سهام صاحبان پول تقسیم میکنه طبق قانون فعلی اضافه با این شمول ربا خواهی اضافه های من تضابانی بود که این رو شبیه شرکت های تعاونی توضیح بکنیم یعنی بیایی برای خریدار برای وام گیرنده منفعت قائل بشیم و حتی نه تنها سهمی از منفعت رو تمام منفعت رو به وام گیرنده بدیم. در اینجا راه حلی که پیشنهاد کرده بودن این بود که صاحبان سهام وکالت بدن به هیئت مدیره سود را هر جور مصلحت میدانند مصرف کنند و اونها هم مصلحت شرعی رو در این بدونند و بنابراین تمام سود رو به گیرندگان وام. در اینجا ضریب مقدار وام و مدت وام به طور قاطع میتونه در محاسبه نهایی مشکل رو حل بکنه به طوری که واقعا دیناری بهره نه از گیرنده وام که دنده وام رفته و نه از یک گیرنده وام پیش یک گیرنده دیگر رفته. محاسبه خیلی نتیجه دقیقه و اشکالی به وجود نمیاد. ولی یک راه حلی شبه درباره شرکت مضاربه بسا شرکت های سرمایه گذاری یعنی وام های صنعتی مطرح فرموده بودید که خواسته بودید اون رو هم نفس به این و چیزی شبیه به این بکنی به شکل دیگه. البته در اونجا یک اشکالی پیش آمده بود که با حولت از کنارش گذشته بود این رو هم بیان. از این اولی هیچ اشکالی نداره فقط یک اشکال مختصری داره با اون این هست که اشکال که بگم یعنی توجه میخوام با اون هست که بانک از همون اولی که بهره میگیره با آگاهی قبلی و سابقه ذهنی بین دهنده بهره و گیرنده بهره این هست که یک کار سوری یعنی معامله نیست واقعا دینیت میده و بعد هم اصل دین رو دینیت میگیره وامیت میگیره و بعد هم بر میگرده یه پولی هم برای رعایت ظاهر قوانی من میکرد که باید بره بعد هم میگیره این رو به عنوان یک کار سوری ترقی بکنه. این هیچ اشکالی دیگه به هم نمید و اگر خیلی از این صورت رو شد باشه
اما یه چیزی مشابه رو خواسته بودید که ما در اونجا بیارید که اونجا این فرمول به این شکل اجرا نمیشه و همون کمپیوتری که اشاره کردید لازم و اونجایی که وام سرمایه گذاری وام صنعتی باشه، یعنی عده‌ای بیان مقداری پول دارن، این پولشون نمیخوان راکت باشه به حدود که پول از ارزش مستمرا کم میشه، میآیند و این پول رو میدهن به یک شرکتی، به یک کارخانهی مثلا یا به یک فروشگاه بزرگی که الان مشغول کاره و خود اونا شده سهامی یا واحد شخصی فهمن و بعد صاحب فروشگاه یا هیئت مدیره فروشگاه، صاحب کارخانه یا هیئت مدیره کارخانه احتیاج دارد به سرمایه برای گسترش کار و افزایش درآمد، میاد از این آقایون پولشون رو میگیره، معادل پولشون سهام بهشون میده و اینها در سود اون کارخانه یا اون شرکت سهیم میشه به صورت مضاربه. بده اشکالی را که آقای مدرد در اینجا مطرح کردم و به جا بود این بود که این در صورتی صحیح هست که سیستم محاسبه از سیستم محاسبه جاری فعلی جدا میشه. سیستم محاسبه جاری فعلی اینه که اونجا هم میان سرمایه رو ضرب در مدت میکنن و بعد برای صاحبان سهام قبلی و برای صاحبان سهام جدید بر اساس ضریب سرمایه و مدت و تقسیم سود حاصل پایان سال سود خواهد میشن یا زیان خواهد میشن. مثال بزنم، شرکت کارخانه ای خود مشغول کار 2,000,000 تومان سرمایه داره، وسط کار اونی احتیاج داره به افزایش سرمایه، عده‌ای از دوستان هم 500,000 تومان پول میان این 500,000 تومان به کارخانه ای خود میدن و او به اینها سهام میده، نه به صورت وام، سهام در سود و زیان شریک کنه و بعد آخر سال که میشه کارخانه ای خود میگه خوب ما ایرانمون در پایان اسفند این بود که ما دارای 2,000,000 تومان سرمایه بود، 2,000,000 ضرب در 12 میشه 24. دوستان ما در اول مرداد سرمایه را دادن 500,000 تومان، 7 ضرب در 500,000 تومان هم میشود 3,000,000 و نیم، 27,000,000 و نیم، سود حاصله پایان اسفند رو تقسیم بر 27.5 میکنیم و ضرب در 3.5 به اونها میدیم، ضرب در 24 میدیم به صاحبان سهام. این کار خراب، این فرمول فعلی درست. چرا؟ برای اینکه اگر دقیق باشیم شرکت در اول مرداد منعقد شده بین سرمایه‌ای که در اول مرداد بود و 3,000,000 که رو هوا دادن و 500,000 که رو هوا دادن، اگر در اول مرداد کارخونه ضرر کرده بود و واقعا تا اون موقع وجودی واقعی کارخونه 1,000,000 بود به اینها دوست به این 500,000، و اگر در اول مرداد واقعا کارخونه کار کرده بود و وجودی کارخانه و ارز کارخانه 2,500,000 بود به اون اول ضرر داده شده. این سعیش این هست که در همون موقع بتونن کارخونه رو با جمعی سود و زیانش پر درش برآورد کنن و بعد اون رو معیار قرار بدن با این خود درزانسان آخر سال تقسیم کنن. چون هیچ اشکالی به وجود مگر یک راه حلی که بهش اشاره شده بود، تسالو مصالحه. توی این مصالحه هست که من عرض کردم باید دقیق بود، همچنین خیلی زود از کنار این درش. چون مصالحه ها رو فقط دو جوره، یکی از همین مصالحه که رواکارا دارن که یک کبریتش رو با صدها میلیون تومن تالا مصالحه کرده و این از اون قبیل اگه بشه کار ناجوره. ما با تمام این معاملات زوری، وقتی من تمام یک بحث از بحث من میخواستم روی این در بزنه به این معاملات زوری هستم بحث کنم، خوب دیگه رفقا فراواده بحث کردیم در ما با تمام این معاملات زوری مخالف. چون این اصلا معامله نیست، نه اینکه معامله هست ما باش مخالفی، اصلا معامله نیست، اصلا تصویر کلاه شریعه، اصلا تمام کار کلاه
دروغ هست. میگه سرگم دروغ میگه سر نکردم. میگه بخشیدم دروغ میگه نبخشیدم. میگه سرگم دروغ میگه سر نکردم. میگه بخشیدم دروغ میگه نبخشیدم. میگه فروختم دروغ میگه نفروخته. با کلمه فروختم دین تبدیل به بین نمیشنستم. بین در عرف در اعتبار بغلا یه جا داره، دین یه جا داره. ممکنه بعضی اوقات بعضی موارد متشابه با هم داشته باشن. دو نوع معامله هست، دو جا. وگه مرد دارن مردم میان یک معامله به عنوان بین اعتبار کنه که به عنوان بین بعدم همه جا میتونن جانشین هم بشن. یه نوع معامله اعتبار میشن. این هیئت ربای جاری بازار مسلمین غالبا اینجا خیلی داره و لذا اونی که رساله می نویسه شاید اگر قابل اجرا بود هم که رساله من رسالتن اون تبرئه کنم، اونم با توجه می خود می نویسه، اونم اقبالگری می کنه. ولی به هر حال اونی که اونجا می نویسه وقتی می روش بحث می کنی اونجا که بحث علمی رسالت نظرت اجرا اصلا چندور خوش بردید. یعنی به اون آقا هم باید باقا اینی که تو بینویسی ها وقتی بیاد توی اجرا غیر بیت به جای بیت به خورد احتمال داده میشه و این فرم فرم به رو خواهدن که انما یو حلل الکلام و یو حرم الکلام خود اونم خودش بحث میدن ما این بحث رو میکردیم اگر تو رو خواهد نوارش هست بکنم بگیر برحال این صلح رو مواظب باشه که از اون صلح های سوری بیمزه حیل ربا باز نشه. روی این باید کار کرد، روی این باید یک فرم صحیح پیدا کرد. یه خورده کار باید محسساتمون بکنن، یه خورده کار هم باید از نظر فرقی کرد و چه وقتا بتونیم ما به نتیجه روشن. در پایان عرایزم مثل که نشد من اون تیکه مکان سکران بخونم. در پایان عرایزم لازم میدونم یک نکته هست. مشکلاتی که آقای دکتر پیمان به عنوان مشکل اقتصادی و استثمار مطرح کرده بودن، ما درباره این مشکل اینطور فکر کردیم که مسئله را میتوان از راهی دیگر حل کرد، از راه نرخ گذاری صحیح. اون که اقتصاد بر اساس مالکیت شخصی را به مسیرهای انحرافی می کشونه این مسئله نرخ آزاده. یک تو نظام اقتصادی عرضه و تقاضا لیبرالیسم اقتصادی یک اونجاست. حالا سوال اینه، سوال را اینطور مطرح کنید، آیا نظام اسلامی در مورد اقتصاد یک نظام لیبرال است؟ آفنده این کتاب مال است، نمیخوام به شما به قیمتی که میگید قیمت عادل است بفروشم. کتاب مالمه، دردمان تو بازار میکنم. بنده میگم 100 تومن میخوای بخند میخوای برو افشت فشته دیگه بدن. من این بحث اقلا نیدش برم آقا جون کاسب سر محل جنس گرون میده، اون طرف ارزونتر میدن، کیفر گرون فروش چیه؟ نخریدن نخر برو اونجا. آفل حلی که کرای حله حلیشون شبهت که امول معابانه جاهلانه ای ظالمانه ای. کاسب سر محل اگر گران فروخت، بنده یه بار میرم 500 متون طرف در چیز میخرم، دو بار میرم میخرم، روز برف و گل و سرما و کار و سر ساعت و روز کوتاه زمستون دیگه نمیتونم برم اونجا بخرم. این کاسب با باز کردن دکان ظالمانش در اینجا امکان زندگی سالم را از ساکنان پیرامون خودش سلب کرده. باید در دکانشو بعد یک کاسب دیگه بیاد. برای این چه فکر کردی؟ یک کاسب که میاد در یک محل اگر در حدودی که اول اشاره کردم، یعنی در حدودی که کالا را نزدیکتر میکنه یا مصرف کننده،
خواهد یک سودی خواهد عادلانه بگیرن. ولی اگر خواهد این کار نزدیک کردن مصرفش را به 10 برابر قیمت خودش به ما ساکنان اون محل به قبولون قالب بکنه و شما هم گفتید آقا از نظر شرعی دم نزن برای اینکه این مالک کالاشه و اگر حتی به نرخ شهرداری خریدی گناه هست و معاملت حرام است و فاسد است، خوب بنده ناچار میشم به دلیل متشرع بودنم یا همیشه زحمت خرید از 2 کیلومتری را بر خودم تحمل کنم و این خارج از شهر زندگی میکنم و یا تندر بدم بگه رو پوشی آقا برای این چه فکری کردی؟ آیا علاج این مشکل را از طریق سوسیالیسم کمونیست الغای مالکیت بکنید و راه منحصر اوست یا نه؟ یک راه دیگه هم وجود داره، راه تجوید نرخ گذاری. نرخ گذاری جایز است، میتوان برای عامل توزیع، میتوان برای مدیر کارخانه، میتوان برای تمام این مراحل مشکلزای اقتصادی با مسئله تثبیت نرخ عادلانه. نرخ عادلانه نرخ برقصد ضریب های اقتصادیه، خب فرمول های جالب امروز هست، میتوان با توجه به تمام ضریب ها، مهارت های لازم، استعداد های لازم، بحث مصرف شده، سودی که باید باز بده در مقایسه با مهارت ها و سودی که مولدین میگیرن و همه و همه و همه، بیایم ما برای کاسب سر گذر هم نرخ معین کنیم و با مسئله نرخ گذاری مشکل کار را حتی نسیم، حتی برای نسیه دادن بگیم بله طبیعتا در نسیه دادن میشه سود و برد، اما چقدر؟ در چه نظامی نظام ها فرق کنیم؟ اگر در یک نظامی واقعا وضعی کاسب طوریست که شرایط براش طوری فراهم شده که اگر نفت به فوش یا نسیه در امکان به کار انداختن کارایی توضیعش تفاوتی به وجود نمیاد، به اون بگیم نفت و نسیه باید یه جور بکنه. یادم میاد که در حدود 10 سال قبل تو بوده خدمت شما اون موقع میتونم بحث میشد، یاره یادتون نمیاد، ما در این زمینه نرخ که بحث میکردیم رفقا پاشون میلنگید و گاهی اوقات هم به یه جمله هست در نامه مالکشتر که استناد میشد، اون وقت بعد رفقا بودن آن نامه مالکشتر سند معتبری از نظر روایت نداره، راویاش موثق نیستن، بنابراین ما البته ایشون نه رفقا در بحث جرگه رفقا گفته میشد، بنابراین ما در اون موقع ها دست و بال اونو میبستن که در مورد نرخ گذاری بتونیم با صراحت حرف بزنیم. یکی از آثار پیشرفت که خوشبختانه خوب این اواخر پیدا شده این است که این مسئله نرخ گذاری اومد توی رساله ها و اونم با یک شکل جالبی اومده توی رساله ها که خیلی جالب در صفحه 752 تحریر الوسیله این عبارت رو میبینیم: از ساده فروع یک بحث صفحه 752 جلد دوم تحریر الوسیله، از ساده لا یجوز تثبیت و نرخ الاجناس و منع ملاکها عن البیع بالزیاده، تثبیت نرخ و تعیین نرخ اجناس جایز نیست و نمیتوان مالکان اجناس را منع کرد از اینکه جنسشون را با زیاده دلخواه و قیمت دلخواهشون بفروشند. مگر از این مؤمنینی که تو قرآن هم وقتی یه آیه میبینن آیه بدون این آیه قبل و بعدش میان ازش فورا یک تحقیق و یک استنتاج جدید و نوآوری میکنن به این رساله هم مراجعه میکردن که هیچی دیگه این مرجع عادلانه رو هم با یک چوب حسابی رفتن به سراغش که ایشون هم که میگه آی باید رفت روی پول سرمایه دار لا یجوز تثبیت و نرخ اجناس، ولی ایشون یه اصابع دارن بعدش که نه تنها این مسئله رو روشن میکنه بلکه یک مسئله دیگری رو که در بحثای حضوری گاهی ایشون گرایش داشتن اما نبیدین سراحت اون رو هم به صورت از یه قانون کلی روشن نیست. بس ثابت حالات جلوتر هم خیلی چیزا هست راجع بلونم سطح اختراعات و چه و چه و چه خیلی از نارا جوگه لاید.
هم ثابت لل امام علیه السلام و وال المسلمین که معلوم باشه منظر به امام هم دید ان یعمل ما هو و سلام للمسلمین من تثبیت نرخ او صنعت او حصر تجارت او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح الجامعه. امام علیه السلام و والی مسلمین یعنی از اون شؤونی که منصر به امام هم نیست دیگران هم میتونه میتوانه هر قانونی و هر کاری را که صلاح مسلمانان و جامعه اسلامی در او هست انجام دهد از قبیل تثبیت از قبیل حصر تجارت غیر اینها هر چیزی که در نظام و صلاح جامعه مانده نتیجه این که اون که ایشون میگن لایجوز اینه که آقا به طور کلی نظامات حکومت های غیر قانونی ارزش ندارد، استفاده از اونها هم مستقلن جایز نیست مگر با تایید یک حاکم شد. چون ما در مورد تثبیت نرخ گفتیم که رفقا میتونن از تایید حاکم شد استفاده کنن با شرایط، نه مطلقا با شرایط چون تایید نرخی بود. چرا؟ چون در نظام غیر سالم تعیین نرخ روی معیارهای سالم اجتماعی نیست. فلان کالا اجازه میدن 10 برابر قیمت بدن بالا، فلان کالای دیگر را که با تولید کننده هاش عرض میشه و چه چیزی ندارن، نه حق نداری یک قیمت بیاری بالا. چنین تثبیت نرخی نفر جایز نیست، استناد به او هم به طور مطلق جایز نیست. مثلاق ولا ترکنو بلالذین ظلمو فتمستکم النار. اما این ربطی به نظام سالم اجتماعی نداره. در نظام سالم اجتماعی للامام علیه السلام و لوال المسلمین، من این جمله لوال المسلمین ایشون برام خیلی دلچسپ بود که با تصریح دیگه این رو گرایش خیلی در ایشون شدید بود در موقع بحثا و حالا به حد صراحت رسیده، با تصریح به این حد در اومدند که نظر زمام دار مسلمین دستش باز برای تمام این نظام ها از جمله تثبیت نرخ. خوشبختیم که این مسئله که روزی در مدار بحث های حوزه ای فقط بود آرام آرام به رساله های اولیه اومده و امیدواریم همین تکامل کند تدریجی نقطه شروعی برای تکامل سریع وسیع اصولی در شناخت راه حل‌های اساسی برای مشکلات ما. نتیجه این که مشکلاتی را که آیون مطرح می‌کنید بیشتر ناشی از چی؟ از نبودن نظام اجتماعی قادر بر رعایت معیارهای این بود. یک پراکندگوی های از بنده پیرامون بحث اساسی آیون، امیدوارم که در حدی وقتی که از شما گرفته شد به توان روشنگر باشه. والحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از کسانی بودم که در جلسات گذشته وقتی خواسته بودم که عرایضی رو بسم آقایون برسونم موفق نشدم. حالا این دفعه چه در مورد اون عرایض و چه در مورد فرمایشات جناب آقای بهشتی عرضی داشتم و اون این بود که در مورد کار توضیح که ایشون فرمودن و جالب و توجیه خوبی بود از نظر کار که به فرض ما توضیح و کار حساب کنیم، توضیح هم کاریست. اما این توضیحی که فرمودن که وقتی یه جنسی رو نسیه بده امکاناتش محدود میشه و برای این محدودیت امکانات حق داره سودی برای خودش قائل بشه، اگر کسی آمد امکاناتی در اختیار این موضع هم گذاشت
او هم حق خواهد داشت که سودی برای این امکان مالی که در اختیار موضع میگذارد قائل بشه. بنابراین بنده عرضم اینه که در اینجا اگر ما معامله نفسیه رو از دو جهت توجیه کنیم، هم فروشنده و هم خریدار، مسئله با اون مطلب امکان مالی که در اختیار موضع قرار بدن تفاوت خواهد کرد. به این معنا بنده ای که ماشین نسیه میخرم، این ماشینی که سروتی راکد به کار میندازم، به کار بهتر میرسم، در شغل تصریح میکنم، درآمد اضافه میشه. لذا معامله نسیه یعنی من با کی به خاطر این نسیه رو میکنم، یا اون کسی که فرش میخرد یا اونی که خانه اجاره میکنه. یعنی یک نیاز از این فرد از جامعه برطرف میشه و با برطرف شدن یک نیازش در اقتصاد این خانواده تأثیر میگذارد. بنابراین این دو جنبه دارد، جنبه کالا با جنبه پول تفاوت دارد، چون کالا قابل مصرف است و مصرفش سود اقتصادی دارد. حالا برای یک نفر، برای اون کسی که این دوچرخه رو میخرد، برای اون کسی که این فرش رو میخرد، چون وقتی که نیازمند بود یعنی مصرف ماشین رو داشت، میره ماشین نسیه و گرونتر میخرد. اگر مصرف نداشت، اگر میخواست ماشین رو 6 ماه بقابونه، که این کار نمیکرد. پس بنابراین هم مسئله این مطرحه که فروشند موضع از امکاناتش کاسته میشه، هم خریدار به امکاناتش اضافه میشه. بنابراین با جمع این دو سود دو طرف، ما میتونیم اینو از اون سرمایه گذار تفکیک کنیم که فقط سرمایه رو میده. و به طور کلی هم که باز در جلسه پیش آقایون مثل آقای جو که خمسی مقایسه فرموده بودن اجاره دادن و با پول اجاره دادن، باز این تفاوت در اینه که نیازی برطرف میشه، اون ساختمان محل کاری میشه، محل سکونت میشه. و اسلام به جریان صحیح سرمایه خیلی توجه دارد. اگر توجه فرموده باشن آقایون، در قرآن کریم میفرماید که الذین یکنزون الذهب والفضه و لا ينفقون فی سبیل الله و بشرهم بعذاب الیم. یعنی این رکود سرمایه‌ای که هم نوع ما و جامعه ما مورد احتیاجش هست، ما راکد بکنیم، حالا به هر شکلی که باشد بی اشکال نیست. کما این که اگه زمینی را ما در حالی که احتیاجی به اون زمین نداریم و روی اون فعالیت ساختمانی و زراعتی نمی کنیم، همینجور چند سال نگه داریم، از نظر اسلام بی اشکال نیست. اون سود و اسلام در مورد زمینی که بنده خریدم متری 40 تومان، بدون هیچ کار و فعالیت روی اون زمین الان متری 400 تومان میفروشم، این مازاد سود صحیحی نیست و از نظر اقتصادی کاملا مردود است. اگر اجازه بدن، اونم یک جمع بشه، تورم هم یکی، که من بی خود پولدار میشم و همکارای من بی پول. چرا؟ برای که من زمین هایی رو خریدم و به قیمت های ارزون و همینجور ابتکار کردم. اما نکته دیگه که من وقت خواسته بودم در جلسات گذشته به عرض آقایون برسونم این بود که ما در مباحثی که آقای مهندس بازرگان مطرح فرمودن، وام نیازمندان و وام امیدواران و وام استونکاران و غیره، به هر حال ما اگر مسلمان بشیم و مسلمان باشیم، مسائل برای ما حل است. اقلا 50 یا 70% اگر 100% نباشد. و اون این است که ما اگر آقایون که خیلی آشنان با قضیه قرض الحسنه و اگر توجه فرموده باشن، پولی اگر در شرکتی باشد ولو خیلی سودآور، چون من خودم به علت کار خیلی در یه شرکت تولید کننده سهیمی، بهترین سودی که به ما دادن 50% بود، که آقایون توجه دارن که 1,000,000 تومان اگر 500,000 تومان در سال بدن این حد اعلای سوده. یعنی خوب آقایونی که با شرکت ها و تجارت ها سر کار دارن میدونن اینا استثنائی که تجارتی بکنیم بعد از 1 سال 50% اضافه بشه، 50%. حالا اگر 100% باشه قابل پذیرفتن نیست. اگر 100,000 باشه یعنی 100 تومنی 1,000 تومن سود بده، این دیگه بهتر نوعشه، این دیگه ایدئال هست. و حال اون که در مورد قرض الحسنه اگر ما به ضامن این کسی که تجویز کرده ضامن اجرای اینی که 1,000 تومن شما بدید 10,000 تومن در ازایش خواهی گریست خداوند متعالت که ما اگر قبول داریم دینو و اگر قبول داریم که این وعده هایی که به ما دادن که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره ضامن اجرا داره، واقعا ما دیگه زیاد در گرد این شرکت ها و تجارت هایی که 120, 130, 150, 180 نمیدنیم، واقعا این پولمون رو ترجیح میدیم به یک برادر. من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره ضامن اجرا داره، واقعا ما دیگه زیاد در گرد این شرکت ها و تجارت هایی که 120, 130, 150, 180 نمیدنیم، واقعا این پولمون رو ترجیح میدیم به یک برادر. من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره ضامن اجرا داره، واقعا ما دیگه زیاد در گرد این شرکت ها و هایی که 100 تجارت 20, 100, 30, 100, 50, 100, 180 نمی دردیم، واقعا این پولمون رو ترجیح می دیم به یک برادر. من یعمل مثقال ذرتن خیرن یره و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره ضامن اجرا داره، واقعا ما دیگه زیاد در گرد این شرکت ها و هایی که 100 تجارت 20, 100, 50, 100, 180 نمی دردیم، واقعا این پولمون رو ترجیح میده یک برادر. من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره من ضامن اجرا داره، واقعا ما دیگه زیاد در گرد این شرکت ها و هایی که 100 تجارت 20, 100, 50, 100, 180 نمیدردیم 30, 100. واقعا این پولمون رو ترجیح میده یک برادر. من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره من ضامن اجرا داره، واقعا ما دیگه زیاد در گرد این شرکت ها و هایی که 100 تجارت 20, 100, 50, 100, 180 نمیدردیم 30, 100. واقعا این پولمون رو ترجیح میده یک برادر. من یعمل مثقال ذرتن خیرن یره و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره من ضامن اجرا داره، واقعا زیاد ما دیگه در گرد این شرکت ها و هایی که 100 تجارت 50, 100, 120, 100 نمیدردیم 30, 100. واقعا این پولمون رو به یک برادر ترجیح میدیم. من یعمل میتن حیثال ذره ایرن یره و من یعمل مثقال ذره تن شرن یره من ضامن اجرا داره، واقعا زیاد ما دیگه در گرد این شرکت ها و هایی که 100 تجارت 50, 100, 120, 100 نمیدردیم 30, 100. واقعا این پولمون رو به یک برادر ترجیح میدیم. من یعمل میتن خیرن یره و من مثقال ذره یعمل مثقال ذره تن شرن یره من ضامن اجرا داره، واقعا زیاد ما دیگه در گرد این شرکت ها و هایی که 100 تجارت 50, 100, 120, 100 نمیدردیم 30, 100. واقعا این پولمون رو به یک برادر ترجیح میدیم. من یعمل میتن خیرن یره و من مثقال ذره یعمل مثقال ذره تن شرن یره من ضامن اجرا داره، واقعا زیاد ما دیگه در گرد این شرکت ها و هایی که 100 تجارت 20, 100 نمیدردیم 30, 100. واقعا این پولمون رو به یک برادر ترجیح میدیم.
من یعمل مثل خیرن یره و من مثقال ذره یعمل مثقال ذره تن شرن یره من زامن اجرا
بیاد
داره واقعا
ما دیگه درگر به این شرکت خواب هایی که در اینجا ست از تجارت 20% نمیدن 30% واقعا این پولمونو و یک برادر ترجیح میدیم
من یعمل مثل خیرن یره و من مثقال ذره یعمل مثقال ذره تن من شرن یره
زامن اجرا بیاد ما دیگه
داره واقعا
درگر به این شرکت خواب هایی که در اینجا ست از 20% تجارت ست نمیدن 30% واقعا این پولمونو و یک برادر ترجیح میدیم
من یعمل مثل خیرن یره و من مثقال ذره یعمل مثقال ذره تن من شرن یره
زامن اجرا بیاد ما دیگه درگر
داره واقعا
به این شرکت شخواب هایی که سر انجا ست حد 20% تجارت ست نمیدنیم 30% واقعا این پولمونو به یک برادر و ترجیح میدیم
من یعمل مثل خیرن یره و من مثقال ذره مثقال ذره تن یعمل مثقال من شرن یره
زامن اجرا بیاد درگر ما دیگه
داره واقعا
به این شخواب هایی که سر انجا ست حد 20% تجارت ست نمیدنیم واقعا این پولمونو به یک برادر و ترجیح میدیم
من یعمل مثل خیرن یره و من مثقال ذره مثقال ذره تن یعمل مثقال من شرن یره
زیاد زامن اجرا درگر ما دیگه
داره واقعا
به این شرکت خواب انجا ست حتایی که 120% تجارت ست نمیدنیم واقعا